أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وعدنا للكافرین عذاب محینا. انشاءالله بنابراین است که در طی این چند شبی که خدمت عزیزان فرصتی دست داده است به برکت نام نامی حضرت مولانا جواد الائمه و حادل امه در محضر مبارک عزیزان برادران و خواهران معظم سلسله مباحث رو تعقیب کنیم، ادامه آیات نورانی سوره مبارکه نساء رو بازگو میکنیم. در آیه 36 از این آیات حضرت باری تعالی دستور بسیار عمیق و جامعی رو مطرح فرمود. صرفاً یه مرور کوتاهی و ارتباط سخن با مباحث امشب فرمود: و عبدالله، عبادت کنید خداوند را، و شرک به ذات او مورزید و شرک به خداوند نداشته باشید. اشاره کردیم که تنها راه منحصر رسیدن انسان به حقیقت وجود و هستی و معنی دار بودن زندگی در این جهان عبودیت است. از مسیر دیگری انسان نمیتواند صیاد سعادت باشد و کامیاب در حیات. و آفتی که در این جهت وجود دارد در مسیر عبادت موحدان شرک است. هیچ پدیده‌ای به مقدار شرک مضر به این مسیر نخواهد بود. عوارض بعدی از شرک می آید. لذا به دنبال آن فرمود: سریعاً ولا تشرکوا به، شرک به خداوند مورزید. ابتداءً کار با خداست و حق الهی است، به دنبال اون از شؤونات و جزئیات این عبادت و بالوالدین احسان، همان پیوستگی همیشگی بین عبادت، توحید، اجتناب از شرک و احسان به والدین رو هم ملاحظه می فرمایید. چرایی این اتصال رو هم به تفصیل مطرح کرد. به بیانی، نه اینکه خدای ناکرده تعبیر غلطی باشد، پدر و مادر خدای کوچکی هستند برای انسانها، سبب غریبند، عامل مجازی و ظاهری تولد و پای به وجود گذاردنند، رازق اولی هستند برای انسانها در نوع خودشون و بیشترین محبت رو بعد از ذات باری تعالی با اولیاء او به انسانها دارند، به فرزندان دارند و به نوعی مقام قریبی در میدان عبادت دارند. و از اون سو اگر بنا باشد توحید در جامعه جاری و ساری گردد و شرک زدایی و بندگی و طاعت خداوند حاکم باشد، باید این از درون خانواده آغاز بشه تا زمانی که ارتباط شیرین احسان محور در خانواده شکل نگیرد، اجتماع بشری بهره‌مند از این امتیازات نخواهد شد. لذا جا دارد که خداوند متصل پیوسته چنین سخنی رو در قرآن بازگو بفرماید: به دنبال نزدیکترین کس که والدینند، گروه بعدی مطرح می شوند که صاحبان قرابت، احسان به صاحبان قرابت یعنی نزدیکان، خویشاوندان سببی و نسبی. اونگاه از نزدیکان پا رو فراتر می‌گذاریم به سوی بقیه ی آحاد اجتماع. چه کسانی بیشترین احسان رو لازم دارند و عبادت خداوند به احسان به چه کسانی شکل می‌گیرد؟ ولیتاما و المساکین. کسانی که پدر از دست دادند و درد هجران پدر چشیدند و کاستی های این تکیگاه رو حس می کنند و حاجت به حمایت دارند. لذا یتیمان، بنگاه، مساکین، انسانهای زمینگیری که واماندگانند و کاری از کفین جماعت بر نمی آید. و به دنبال اون و جار ذل قربا، روابط اجتماعی رو مستحکم تر می کند این آیه شریفه. همسایگان رو، همسایگانی که نزدیکند، و جار الجنوب، اونها که فاصله ای دارند، و اونگاه کلی تر و صاحب بلجنب، هر کسی که با ما فصل مشترکی دارد، هم از این که این فصل مشترک تجاری باشد، همکاری اجتماعی باشد، به نوعی سفر باشد، حضر باشد، مراودات دیگر، هیچ فرقی نمی کند. هر آن کسی که یه صحبت و همراهی با ما دارد، احسان به اون هم از شؤونات عبادت و بندگی خداوند است. لذا فرمود و صاحب بالجنب. یه مقداری گام رو فراتر می‌گذاریم. حتما لازم نیست که شناختی باشد، همسایگی باشد، قرابتی و خویشاوندی و ابن سبیل، حتی کسی که نمی‌شناسیم، اما امروز حاجت دارد، نیاز دارد، درمانده ایست، راه مانده ایست که چنین وضعیتی رو دارد و ابن سبیل. نه حتی اونها که شاید نگاه جماعتی به اینها یه نگاه برابر هم نباشد، و ما ملکت ایمانکم، اونها که شما اینها رو به نوعی پایین تر می شمارید، زیر دست شما هستند و به نوعی خدمتکاران شما و انجام وظیفه می کنند برای شما، احسان به اینها هم در ردیف احسان به دیگر طبقات اجتماعی مطرح می شود. یه مجموعه بسیار جامعی را خداوند در اینجا بازگو فرمود. مصادیق احسان، حق الناس، و اونگاه مصادیق ارتباط با خداوند سبحان، عبودیت. باز هم تکرار می کنم که بزرگواران، این آیه 36 سرفصل است برای زندگی. دقیقا مسیر سلوک مطلوب الهی را قرآن تعیین می کند و راهکار اصلی سعادت و کامیابی برای انسان هاست. اما تا اینجا گفته بودیم بحث رو تمام. در ادامه فرمود ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، و خداوند دوست نمی دارد مختال فخور را. خب یک بار چی شد؟ از باری تعالی بعد از این دستور به عبادت و اجتناب از شرک و احسان به این گروه های مختلف اجتماعی، یک بار گفتگوی مختال فخور می کند. اولا کیست این واژگان، چه معنا دارد، و اونگاه به دنبال این چرا اینها مستوجب چنین مجازاتی و تنبیه از سوی خداوند هستند. فرمود ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. من اولین جمله رو عرض کنم، این که می فرماید ان الله لا يحب، یعنی مسیر اینها از الطاف خداوند جداست. اون کسی که در جذبه حبی خداوند قرار می گیرد، یعنی ان الله يحب الصادقين مثلا، اون کسانی که خداوند در قرآن میگوید اینها رو دوست می‌دارند، یعنی آن به آن مشمول عنایات ویژه، هدایت و راهنمایی مستقیم الهی و الطاف خداوندی هستند. شاید زیباترین و عالی‌ترین تعبیر همین است در قرآن که ان الله يحب، ان الله يحب. این تحت حب خدا قرار گرفتن دیگه، این همان است که اگر نور عشق هر به دل و جانت افتد، بالله کز آفتاب فلک خوبتر شوی. تمام. اما نقطه مقابل اون وقتی سلب این محبت میشه، ان الله لا يحب الظالمين، خداوند ظالم رو دوست نمیدارد، خداوند کاذب رو دوست نمیدارد، خداوند مصرف کذاب رو دوست نمیدارد، مصرف مرتاب رو دوست نمیدارد. این لا يحب، لا يحب این که قرآن بازگو میکند، اون کسانی که نزع میشه و جدا میشود، برداشته میشود محبت خدا از این جماعت، یعنی کسانی که دیگه راهان، کسانی که خداوند هیچ کاری به ایشان ندارد. و اگر کسی رو خدا رها کرد، دیگه کارون تمام است. به کجا می دواند دل بستگی داشته باشد؟ به کجا تکیه کند؟ چه عائد و واصلی برای او خواهد بود اگر خداوند و رحمات الهی از انسانی مزایقه و دریغ شود؟ پس اولا حال و روزشون که معلوم، یعنی تمام، رها، سرگردان، حیران. ان الله لا یحبو. اما فرمود من کان مختالا فخورا، کلمه مختال و فخور دو واژه رو معنا میکنیم، اونگاه ارتباط با این احسان و عدم احسان و این قسمت ها. و بعد هم ادامه آیات با شش ویژگی برای انسان مختال فخور قرآن مطرح میکند، شش صفت که اینها رو بررسی خواهیم کرد. فرمود مختال، کلمه مختال از ماده خویلا می آید و خویلا از ماده خیال، از همان ماده که خیل می آید در کلام عرب. خویلا و خیال همانیست که شما از اون تعبیر به توهم می کنید. خویلا اون انسانیست، مختال اون کسیست که المسخر و بالخیال، اون کسی که این توهمات وجود اون رو به تسخیر در آورده است، اسیر توهمات باطل و خیالات باطل خیش است. این در لغت فهمیده میشه از معنا. انسانی که چنین حالتی رو دارد، یه حالت نخوت و یه غروری در وجود این انسان دیده میشود. لذا سریعا وقتی این اصطلاح رو در علم اخلاق بررسی میکنن، علمای اخلاق و مختال رو معنا میکنن، میگن المعجب به نفسه، المعجب به نفسه، اون انسانی که اعجاب دارد به نفس خیش، یعنی وجود او در وهم و خیالش بسیار شریف می نماید، بزرگ دیده می شود. اون انسانی که به تعبیر ساده تر امروزین ما دچار خود بزرگ بینی افراطی است. حالا چرا خودش رو بزرگ می بیند؟ این توهمی که دارد که خود رو بزرگ می بیند، قطعا از جایی برمی خیزد که داشته های خودش رو بزرگ و زیاد می بیند. یعنی المدل بالمال، المدل بالعلم، او به نفس به تعبیر آدمان اخلاق. اعجاب یا به مال است، یا به قدرت و توانمندی هاست، یا احیانا به علم است. هیچ فرقی نمی کند. انسانی که از جهت علم و جایگاه علمی خود را در حدی می بیند که دیگران را عددی حساب نمی کند، تافته ای جدا بافته خود رو می داند، علامه دهر و زمان می پندارد، این مصداق بارز المعجب به نفس است، اعجاب به نفس. ببینید انسانی که دچار چنین حالتی میشه در میدان علم فرقی نمی کند، انسانی که این توهم رو دارد از مردم تعبیر به عوام کل انعام می کند، که این تعبیر گاه شنیده شده است از بعض کسان، دیگران رو هیچ میپندارد و خود رو چنین جایگاهی میدهد. این آفت بزرگی که در طول تاریخ بسیاری از کسان مبتلایی به این شدند. گاه این اعجاب به خاطر قدرت، جاه و موقعیتی است که کس دارد، یعنی به نفس اون خصوصیات نفسانی است، گاه به مال و ثروت است. اون حالت اون چنانی که غرور وجود انسان رو پر میکند، نتیجه این که انسان دچار این توهم میشه و خودش رو در یه جایگاه برتری میبیند اینه که دیگران رو حقیر میبیند و خرد میبیند. خب دقت بفرمایید، یه انسانی که خودش رو از جایگاهی که دارد بزرگتر میبینه و دیگران رو از جایی که هستن کوچکتر و خردتر میبینه، نتیجه چی میشه؟ فاصله آن به آن بین این انسان و دیگران یه فاصله مجازی کاذب ایجاد میشود. این انسان دیگه نمیتونه با جامعه ارتباط برقرار کنه. نتیجه این حالت چه خواهد شد؟ چرا خداوند این دو صفت رو اینجا بعد از این بحث مطرح کرد؟ کلمه فخور رو عرض کنم. فخور یه مقداری بعد عملی این بحث رو نشان میدهد. یعنی فخور اون انسانیست که دیگه مینمایاند، نشان میدهد، به رخ میکشد داشته های خودش رو به دیگران و این خود برتری خودش رو رسما اعلام میکند و در این حال تحقیر دیگران می کند. پس انسان متوهم دچار خیالاتی که در وجود خیش یک غرور کاذبانه ایجاد کرده است و اعجاب به نفس خود دارد و دیگران رو هیچ نمی شمارد. از ویژگی ها و نشانه هایی که برای این افراد گفتن، من این قسمت رو مایلم یه مقداری ملموس تر بگم، چون متاسفانه نیست انشاءالله این حالت، اما گاه ممکنه ما در شیب بعض از این نکات قرار بگیریم عزیزان و این خیلی خطرناکه، خدا میداند زنگ خطره برای ما. از ویژگی هایی که در روایات داریم نسبت به انسان مختال فخور و این که تجربه اجتماعی هم نشان می‌دهد، علت ارتباط این دو صفت با بحث پیشین هم اینه: خداوند دستور داد به عبادت اجتناب از شرک، احسان به والدین، احسان به ذی القربا، یتاما، مساکین، همسایگان، صاحبان به اصطلاح همکاری های اجتماعی، صاحب بالجنب، ابن السبیل، ما ملکت ایمانکم که توضیح دادیم. بعد یه مرتبه فرمود خدا این دو گروه رو دوست نمی دارد، یعنی اینها کسانی هستند که دست از این احسان می شویند، اهل این احسان نیستند، یعنی دیگران رو عددی نمی پندارند، یعنی اینها عمل نمی کنند به این دستور خداوند و احسان. چرا؟ چون خودشون رو بی نیاز می بینند، مستقنی از ارتباط با دیگران و احسان به دیگران، حاجتی نمی بینند، خودشون رو در حدی می بینند که اصلا وجه سنخیت مثل این که با دیگران ندارن و نیازی به این ندارن که ارتباط با دیگران داشته باشن، به احسان به کسی بکنند. یه چنین حالتی در وجودشون، این حالت وضعیت عجیبی در وجود انسان ایجاد می کند، یعنی کار به اونجا می کشد که آدمی لا یرا لأحد علیه حقا، دیگه برای هیچ کسی حقی قائل نیست بر خودش و فراتر از اون حتی برای کسی در جامعه حق قائل نیست. این دیگه آغاز مشکلات بزرگ و سنگین اجتماعی است که متاسفانه گهگاه همان گونه که عرض کردم رگه های این رو ما در جامعه میبینیم. انسان هایی که هیچ حقی نه در حقوق اجتماعی، نه در حقوق کاری، نه در حقوق خانوادگی حتی برای دیگران قائل نیستن، همیشه طلبکار مردمن و هیچ بدهی به کسی ندارن. این انسان نمیتونه با جامعه ارتباط برقرار کنه. این انسانی که همیشه یه احساسی دارد که خودش رو در حد و اندازه و قواره‌ای میبیند که مثل این که هیچ بدهی به جامعه ندارد، نه به پدر و مادر دین دارد، نه به نزدیکان و خیشان، نه به همکاران اجتماعی، نه به شهروندان دیگر. یه احساس این چنینی استقلال دقیقا میشه مختال فخور. و حال این که عزیزان میدانید ما آدمیان خدای سبحان ما رو به گونه ای قرار داده است که ما آن با آن با هم متقابلا حق و تکلیف داریم، نسبت به هم حقوقی داریم و نسبت به یکدیگر تکالیفی داریم. وقتی خدمت دوستان عزیز خواندیم اون ابواب عجیب روایاتی که شیخ حر عاملی، این مرد بزرگ، در جلد هشتم وسائل الشیعه نقل میکند که چقدر خواندنی و زیباست، باب فی حقوق الاخوان. بیایید حالا تماشا کنید ببینید چه میکنه. همون جمله معروفی که در این حجرات هم من نوشتم در تفسیر حجرات: للمؤمن یا للمسلم علی المسلم ثلاثون حقا لا براءة له الا بالاداء بالعفو. هر مسلمان بر مسلمان دیگر 30 حق دارد که این چاره نیست، این حق رو یا باید ادا کنه یا باید ببخشن هم رو، بعد یا باید ادا کند یا ببخشد، میشه حق و تکلیف، همون تعامل حق و تکلیف که عرض کردم، یعنی حقوق شهروندی، حقوق مسلمانی، حقوق همزیستی اجتماعی. مگر میتونم بگم آقا پدر مادر مگه بر من چیکار کردن چه حقی دارن؟ مگه من میتونم بگم یه معلم چه حقی به من داره؟ مگر من میتونم بگم آقا این زحمتکشی که دارد الان در جامعه چنین خدماتی رو انجام میده، حقوقش از شهرداری میگیره، این رفته کرد، به من چه ربطی داره؟ من میتونم این حرف رو بزنم؟ با منطق قرآن نمیتونم بگم این رو، اینو قرآن به من اجازه نمیده. انسان‌ها در جامعه با تن بدن به حقوق هم، بپذیرن حقوق اجتماعی هم رو، بپذیرن حقوق انسانی هم رو. هنگامی که استنکاف و سرپیچی از حقوق می‌کنیم، می‌بینید جامعه هر کسی خط خودش رو می‌رود. تکبر جمعی، یه غرور جمعی در جامعه. گاهی خیلی پیش با افتاده و عامیانه عرض می‌کنم، مثال می‌زدم به بعضی از دوستان، می‌گفتم شما دارین تو این خیابان و این کوچه حرکت می‌کنید با ماشینی، تو راه مسیر ماشین هستی، می‌بینی آقا این وسط رو گرفته داره این میلان رو، این کوچه رو مثلا میره وسط خیابان رو. اگر شما یه اشاره‌ای نکنید، بوغی نزنید، پیامی ندهید، به حالی که ماشین شما رو هم دیده است و شما رو هم حس می‌کنه پشت سرش، تا صبح قیامت هم که شما اونجا بایستید تکان نمیخورد، همون راه خودش رو میرود. چند نه هیچ عهد و ناسی را ندیده است، شما رو دیده است اما حق شما رو ندیده است، برای شما حقی قائل نیست. اگر احیانا بوغم بزنه یه مرتبه بر میگردد، یه پرخاشم به شما میکند که چه خبرته، چه خبرته. ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. این متاسفانه ریشه های اختیال است، این ریشه های فخور است، این اعجاب به نفسه که انسان حقی برای دیگران قائل نمیشه. خب این ممکنه از مسائل خرد شروع بشه، اما بعد تو زندگی اجتماعی مگر بین زن و شوهر زندگی میگذارد این روحیه؟ زنی که خود رو طلبکار شوهرش میداند و بدیهی به شوهر ندارد، شوهری که خودش رو طلبکار همسرش میداند و حقی برای همسرش قائل نیست، اینها میتونن با هم همزیستی و زندگی سالم پاکیزه در مسیر تکمیل و تکامل داشته باشن؟ دو تا برادری که با هم این شیوه زندگی کنن، معلم و شاگردی که این روح، اینا میتونن با هم در مسیر تعالی و رشد حرکت کنن؟ نه والله، نمیشه. خب این آیه عجیبه، یعنی ببینید بعد از این احسان و این دستورها خداوند میفهمد ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. خب این رو داریم و عجیبه در این باب. گاهی در روایات داریم روایات تکان دهنده، فرمود اگر دیدید یه انسان سه ویژگی در وجودش هست، اگر احتمال جهنم رو در بردش بدید اشتباه نکردید. فرمودن یبن رسول الله چیه منظورتون این سه چیز؟ فرمودن یک بزا باشد. بزا، بزا چه معنا کنم من؟ بگم بی حیای بددهن، درست گفته ایم اگر معنا کنیم اینجوری. بزی یعنی کسی که هیچ باکی ندارد، هرچی به دهانش جاری میشه به دیگران میگوید، هیچ حیایی رو وقاری رو در کلام رعایت نمی کند، بددهنی می کند، گستاخی می کند، زشتگویی و اهانت کلامی به دیگران دارد. بزا. به دنبال اون فرمودن الخویلا، اون کسی که مختال است، اون کسی که این نخوت و غرور و حقی برای دیگران قائل نیست، همیشه طلبکار دیگران است و با یک غروری از جایگاه برتری با دیگران برخورد می کند. و سوم صفتی است که الان می رسیم، رمدن البخیل، کسی که بخل دارد. بزا و مختال و بخیل. رمدن اگه این صفت تو وجود یک انسان بود، می تونید احتمال جهنمی بودنش رو از الان بدید. حدیث معتبر از وجود نازنین امام به حق ناطق جعفر ابن محمد الصادق صلی الله علیه. خب در اینجا پس بنابراین این ارتباط بحث رو هم دانستیم که ان الله لا يحب، این که خداوند فرمود دوست نمی‌دارد، یعنی کسانی که استنکاف می‌کنند، به این احسان تن نمی‌دهند به دلیل اون خود برتری‌ها و اعجابی که به وضعیت و موجودی خودشون دارند. حالا مثل این که الکلام یجر الکلام، این شیوه زیبایی است در قرآن که خداوند وقتی یه مفهومی رو میگه رهاش نمیکنه، بعد این رو براتون توصیفش میکنه، بازش میکنه، قبض و بستش میکنه، جزئیات ویژگی ها تذکر داده میشن. متقین کیان؟ بعد شروع میکنه ویژگی ها رو گفتن. ظالم کیه؟ خصوصیات رو مطرح میکنه. یعنی تعریف به ویژگی ها و خصلت ها از امتیازات قرآن است. حالا به دنبال این فرمود میدارید اینا کیان؟ شش تا نشانه دارند این انسان های این چنینی. الذین یبخلون و یعمرون الناس بالبخل و یکتمون ما آتاهم الله من فضله. سه صفت اینجا میاد و به دنبال اون در آیه بعدی و الذین ينفقون اموالهم رعاء الناس ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر. شش تا ویژگیست یک یک الان عرض میکنم خدمتتون. اینها کسانی هستند که یبخلون، این کسانی که دست از احسان به دیگران میشویند و اهل احسان نیستند. اینها که مختار فخورند، کسانی هستند که بخل هم در ویژگی های این جماعت دیده میشوند. تعریف بخل چیست؟ یعنی اولا وقتی بخل رو میشنوی، معنای لغویش که میاد تو ذهنتون میگید امساک، الامساک ول امتناع. وقتی انسان از یه چیزی امتناع میکند، دست پس میکشد، این رو در لغت میگن بخل. اما معنای شرعی و اخلاقی بخل یه ویژگی بالاتر از این حرف هاست. بخل ال امتناع ان اداء ما فرضه الله، امتناع از اداء و انجام دادن آن چیزی که خدا فرض کرده است. یعنی از آنی که خدا بر دوش آدمی نهاده است. پس بخل میاد باز هم تو حقوق قرار میگیرد. بخل یعنی اجتناب و امتناع در قبال حقی که خداوند قرار داده است. در قبال چنین چیزی وقتی انسان اجتناب میکند، این انسان رو میگن بخیل. حالا این ممکنه آنچه خدا قرار داده است جنبه مالی داشته باشه، که بیشتر تو ذهن ما این است. یعنی تا وقتی بخیل رو مطرح میکنیم ذهنتون زودتر میگید آقا فلانی عجب آدم بخیلیست، بعد دستم اینطور میگیرید میگید آب از دستش نمیچکد، این عجب آدم بخیلیست، این نمیدانم جان به اسرائیل نمیدهد فلان، این اصطلاحات رو میگیم. یعنی بیشتر ما بخل برامون معنای چیش مطرحه؟ اقتصادیش مطرحه. این نکته رو تذکر میدیم تو ذهن خودمون، حالی که اینطور نیست. بخل ممکن است بخل علمی باشد، ممکنه بخل اخلاقی و اجتماعی باشه، ممکنه بخل اقتصادی باشه. در حدیث مگر نشنیدید البخیلو من بخل به سلام؟ میدانید بخیل چیست؟ اون کسیه که در سلام کردن به دیگران بخل داره. خداوند خواسته از سلام را، این خواسته شریعت هست که انسان ها هنگامی که به یک دیگر میرسن لا کلام قبل سلامن، بدون سلام کلام ممنوع. ابتداعا که به هم میرسید سلامی چو بوی خوش آشنایی، بران مردم دیده روشنایی، سلامی چو نور دل پارسایان، بران شمع خلوتگه پارسایی. وقتی میرسید با بهترین تحیت و ذکر، اون هم وقتی مواجه با این تحیت شدید، اذا حییتم بتحیت فحیوا باحسن منها، بهترین شکل هم پاسخش بدید. بخیل اون کسیست که نه سلام میکند و وقتی هم که سلام میشنود عذرخواهی میکند، کله ای تکان میدهد، صدایی از او نمیشنوید مگر از اعماق چاه. اینو در روایات اینو گفتن بخیل. خب ببینید همین مصداق یعنی چی؟ یعنی کسی که در قبال یک حق، وظیفه و یه شأنی که خداوند قرار داده است از شؤون انسانی و اجتماعی امتناع میکنند. حالا ریشه این در چیه؟ چرا انسان ها بخل در سلام دارن؟ برمیگردیم به بالا، ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، برمیگرده از غرورشون. یعنی طلبکار از دیگه، فلانی باید به من سلام کنه، چرا من سلام کنم؟ این میشه مختال. سلام کردن رو برای خودشون یه نوع وجه حقارت میدنن، میشه فخور، میخوان دیگران رو تحقیر کنن، خیره میشن تو چشمشون تا سلام کنه. بعد که سلام میکنه بعد کله امتکان میدنه که سلام بدونن، بلا سرشون اون طرف میکنه. این هست، یعنی دقیقا برمیگرده به اون عوارض روانی نفسانی. وقتی اون نخوت و غرور تو وجود انسان هست، به این شیوه میخواد انسانها رو تحقیر کند و خودش رو تعظیم کند. پس استثنا فرمودید بخل به معنای دست پس کشیدن از فرائض الهی است، از آن چه خداوند دوست می‌دارد قطعا در زندگی انسان‌ها با آن عمل شود و آدمیان تن بدن. این میشه، حالا این میشه عرض کردن بخل اخلاقی، مثل همینی که گفتیم. میشه بخل علمی، یک کسی دانشی دارد، اندوخته علمی دارد و لازمه که این رو برساند به جامعه و دیگران بگوید، وظیفشه که اگر خداوند چیزی به اون داده است دستش رو باز کند. اما بخل میکند، یک پاسخی رو که میخواد بده انسان باید هر دم به راه سخن به در آیم، خواهم که قصیده ای بیارایم، ایزد داند که جان مسکین داد چندان انا اورنج فرمایم. چقدر باید ناز و تمناش بکنن که بالاخره آقای کرشمه ای بیایند و لب باز کنند و چیزی بگویند و نگویند، مثلا فرض بفرمایید. این بخل علمی است، گاه هم همان است که شما بیشتر گمان میکنید، یعنی بخل اقتصادی. وظیفه مرد مسلمان اداره این زندگی است، از فرضه الله است، یعنی نفقه عیال بر مرد مسلمان واجب است، هزینه تأمین معاش زندگی همسر فرزندان در شرایطی که توانایی تأمین زندگی خودشون فرزندان ندارند، این وظیفه مرد مسلمان است. حالا اگر انسان مسلمانی در این جهت در این حدود واجب امتناع میکنه، میشه بخیل، نمیکنه، به وظیفه‌اش عمل نمی‌کنند، زیر وظیفه عمل می‌کنند، به حد وظیفه خودش رو نمی‌رسانند. این مصداق بخل است. این داره الان به همسر و فرزند خیش و به زندگی خودش بخل می‌کند. حالا این چقدر جالب، ادامهش دقت کنید، ریشه‌ها رو چقدر ظریف قرآن مطرح می‌کند. انسانی که در اداء حقوق واجب الهی استنکاف میکند، دست میکشد، حق مالی رو پرداخت نمیکند، حقوق مالی رو، زکواتش رو، اخماسش رو پرداخت نمیکند، این مصداق بخیله، بخل اقتصادی دارد در قرآن. حالا ریشه های اینها همونه. یعنی این انسانی که به اصطلاح چنین بخلی رو دارد در مسائل اقتصادی، نعوذ بالله، مثل این که داره میگه خدایا ولو تو گفتی مثلا پرداخت زکات، اما من ضرورتی برای پرداخت زکات نمیبینم. خدایا تو گفتی این حق مالی، تامین این زن و فرزند، اما من خیلی لازم نمیبینم پولم رو، دسترنجم رو پای اینها هزینه کنم، من ضرورتی برای این هزینه نمیبینم. یعنی کار به جایی میشد که انسان بخیل خودش رو از علیاذ بالله از پروردگار خیش صاحب نظرتر میداند، حکیمتر میداند. یعنی از بخل چه بویی استشمام میکنید؟ شرک، کفر. الان میرسیم به ادامه آیات، دقت بفرمایید. الذین یبخلون، ای کاش در همین حد بماند، اما و یأمرون الناس بالبخل. از ویژگی های وجودی انسان این است، من استدعا میکنم این جمله رو کاملا شکدانگ اتفاق بفرمایید، وقتی یه ملکهی به تعبیر آلمان، وقتی یه صفتی میاد شاکله میشه، یعنی فرو میره جز شخصیت و پرسنال انسان میشه و وجود انسان رو در بر میگیرد، دیگه کاملا مستغرق میشه، از خاصیت آدمی این است که دوست میدارد این صفت درونی خودش رو تو تمام ابعاد نشان بده، تو رفتارش، تو گفتارش، تو تمام رفتارش اینو متمایز کنند و نشان بدهند. هنگامی که این ویژگی مثبته، یعنی انسان که فرو رفته تو وجودش، خیرخواهی برای جامعه مثلا، انسان دوستی، اصلا دوست دارد، محبت تو وجودش، اصلا همیشه خودش رو با آب محبت عجین و تنیده کرده است، اصلا نمیتونید شما سخن این انسان رو گوش کنید و آهنگ محبت تو کلامش نشنوید. یعنی وقتی حرف میزنه اصلا شما احساس میکنید عجب صدایی، عجب کلام محبت آمیزی است، این چه سخنیست که ما داره میشنویم، چقدر دنیا مهرورزی در این آهنگین سخن شنیده میشود. این خصلت وجودیست که داره خودشو نشان میده. این انسان نمیتواند درشتگو باشد، زشتگو باشد، خشن بگوید، اونچنان بگوید، نمیتونه. گاهی هم بخواد بگه بهش نمیاد اصلا، با علما مناس این حالت دست میده. عکس اون، انسان وقتی تو خصلت وجودی یک کسی حسادت ریشه میکنه، یعنی حسادت رفته تو اعماق وجودش، پذیرفته حسادت رو، رسمیت داده، دوست داره حسادت رو، حرف که تا لب باز میکنه شما بوی گند و تعفن حسادت رو از کلماتش میشنوید. ولو این که داره ذکر الله میگه، تا که میگید فلان اینطور میگه، پناه به خدا میبریم، خدا عالمه، والله عالم، والله استغفر الله، خدا عاقبتمون بخیر کنه، داره ذکر میگه، توسل میکنه، اما شما متاسفانه چی میفهمید؟ حسادت رو دارید میشنوید و متاسفانه فضای مسموم سخن برخواسته از اون حالت درونی است. و حالا یه علت اصلی این کار گذشته از این بعد روانی که عرض کردم اینه که انسان ها وقتی خودشون متصف به یه صفتی واقعا میشن، واقعا تو اعماق وجودشون دوست دارن این رو توسعه بدن و منتشر کنن، لذا به کلامشون، به زبانشون، به بیانشون، اونی که طعم محبت رو چشیده دوست داره به دیگران هم بچشاند، اونی که طعم وفا رو چشیده دوست داره به دیگران هم وفا رو بچشاند. عکسش، اونایی که دروغ تو اعماق وجودشون، دوست دارن فرهنگ دروغ رو در جامعه جاری کنن تا مثل هم باشن جامعه. الذين يبخلون و يأمرون الناس بالبخل، این مختال فخورها کسانی هستند که خودشون بخیلند و دوست می‌دارند شیوه رفتار بخیلانه را هم در جامعه تسلی و توسعه بدهند، که بعد کسی نمی‌تواند گریبانشون بگیرد، بلکه بگویند گر حکم شود که مست گیرند، در شهر حرام دست گیرند، همه مثل خودشون باشند. یک رنگ باشند. و یأمرون الناس بالبخل و یکتمون ما آتاهم الله من فضله. از ویژگی های اینها، ویژگی اول اهل بخلند، دوم دیگران رو به بخل دعوت می کنند. حالا این امر، امر عملی و قولیست، فرقی نمی کنه رفتارها و گفتارهاشون. سوم کتمان می کنند، پنهان می کنند. ما آتاهم الله من فضله، آن نشون نمی دن اصلا، ابراز نمی کنند آنی که خدا از فضل خیش به ایشان داده است. یعنی نعمت‌های الهی، انعام الهی رو همیشه پنهان می‌کنن. اینم باز در حوزه‌های مختلفه. در روایات داریم گاهی در کلمات معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد این حدیث رو گفتم. یه عده‌ای هستن که به اینها گفته میشه، اینها کسانی هستن که در دنیا عیششون عیش فقیرانه است، یعیشون عیشت الفقراء، اما فردای قیامت و یحاسبون حساب الاغنیا. یه حده این طورن، خدا بهشون داده خیلی، اما دیگه گاهی همی تعابیره که مردم میگن، همی تعابیر عامیانه خیلی جالبه واقعا، دیگه مالشون میگن فلانی حتی مالش خورده خودشم نمیشه. یک تمون ما آتاهم الله، اینا اون چه خدا بهشون داده است، اصلا کو اثر این نعمتهای خدا در وجود شما، در رفتارشون توی یه جمع به ناس یه قدم خیر برداشته بشه. این آقا که دانه درشتر از همه است، موقعیت عالی تری دارد، وقتی نگاه میکنی ته صف قرار داره، پایین ترین حد، یعنی رفتارش موجب خجالت بعضی ها میشه، اما موقعیتش اصلا نشون نمیده کیه چیه، هیچ رفتارش نشون دهنده نیست، کتمان میکنه فضل خدا رو بر خودش، مثل اینکه پوشیده است. حالا این فضل الهی ممکن است مال باشد، ممکن است علم باشد، ممکن است آبرو و وجاهت باشد. کسی که میتونه با یه اشاره، با یه کلام، با یه تذکر گرهی را و مشکلی را وا کند، اما اجتناب میکنه، یعنی داره این وجاهتی که خدا به او داده است کتمانش میکنه. کسی که میتواند با یک کلمه، با یک جمله، با یک بیان خیرخواهانه شیوا اثرگذاری کند، به ما چه ربطی دارد؟ عیسی به دین خود، موسی به دین خود، و یک تمون ما آتاهم الله من فضله، داره کتمان میکند. و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، نگران نباشید، ما مهیا کردیم برای کافرین عذاب مهین رو، عذاب خار کننده را. از تعبیر کافرین مشخص میشه که ریشه این رفتارهایی که خداوند داره میگه در عدم باورهای درست است، در انکار فضل الهی است، در انکار عدالت الهی است و در انکار بعضی از مسائل که بگذارید رو در قسمت بعدی الان میگم. نشانه بعدی، چهارمین، الذين ينفقون اموالهم رئاء الناس. انسان‌های مختار فخور کسانی هستند که اگر هزینه می‌کنند از سرمایه‌هاشون، اگر دست به کاری هم می‌زنند، کار اجتماعی و خدمات اجتماعی هم می‌خوان انجام بدن و وارد این میدان‌ها می‌شن، ينفقون اموالهم رئاء الناس. کلمه رئاء، رؤیت، رؤیا، ریا، از یه ریشه میاد، رؤیت دیدن، رؤیا دیدن در خواب، ریا نشان دادن، به نمایش گذاردن، به دیگران نمایاندن. ریشه های لغویشون یکیه، مفهوم ریا در لغت یعنی نشان دادن، یه چیزی رو به رخ کشیدن، این میشه ریا. اصطلاح به اصطلاح شرعی ریا چیست؟ آن است که انسان عملی را انجام می‌دهد، نه به خاطر تعلق و دلبستگی به این عمل، نه به خاطر تحصیل رضای خداوند، نه به خاطر ثواب و عقاب الهی، بلکه صرفاً برای مدح و ذم مردمان. وقتی انسان کاری را انجام می‌دهد که دیگران مشاهده کنند و منافع خودش را در مدح و ذم جامعه می‌جوید، نام این عمل میشه ریا. الذين ينفقون اموالهم رئاء الناس، اینا کاراشون جوری انجام میدن که منتظر آنند که مردمان برای اینها کف بزنند، مدحشون کنند، بر سر بلندگوها، رسانه ها، فضائل اینها مطرح بشد، خیر محترم، مدرسه ساز بزرگوار، نمیدانم فلان چی، اینها نامشون بیاد، عنوانشون بیاد، تایتلشون بیاد و این مسائل این چنینی راو الناس. خب به دنبال اون منافعشون رو تأمین میکنند دیگه. خیلی خوب انسان یه مدرسه بده، بعد به جاش 100 تا مدرسه گیرش بیاد، این که بهتره دیگه. خب بالاخره راو الناس. حالا ببینید پنجم و ششم ریشه ها رو مطرح میکنه قرآن. ولا یؤمنون بالله، کسی که مبتلای به نخوت و غرور است که دیگران را تحقیر میکند و هیچ نمیشمارد، ایمان واقعی به خدا نداره، نمیدونه که عزت و ذلت از آن خداست. بارها گفتم عزیزان، بارها گفتم و بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من دل شده این ره نه به خود میپویم. وقتی واقعا انسان به این باور برسه که هر چه دارد، اگر علم، این علم از کجاست؟ از یا علیم. اگر مال است از کجاست؟ از الغنی. اگر آبروس و عزت است، العزیز. اگر قوت است، از الغوی. اگر انسان دانست هر صفتی و وصفی که دارد ریشه در صفات و جمال و جلال الهی دارد، این انسان دیگه مستقل برای خودش چیزی قائل نیست. کجا میخواد مبتلای به اختیال بشه، توهم بگیردش؟ این کجا میخواد فخور باشه؟ ریشه در اینه که انسان کفر، ایمان نداره به این صفات خدا، این صفات رو درست نفهمیده، فرق بین اتصاف انسان و خدا رو درک نکرده است، باورش نشده که ماورای خدا لیس و ذات حق ایس، به تعبیر فلاسفه یعنی ماورای خدا عدم و ذات مبارک او و صفات او وجود، ولا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ تأثیری در وجود نیست مگر یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. پس ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر. خب سوال میکنم از دوستان، اگر کسی اعتقاد به عالم قیامت داشته باشه، اگر کسی واقعا معتقد باشد که عذابی وجود دارد و ثوابی وجود دارد، اگر معتقد باشد به اون که انسانها باید ذخایر خودشون رو برای زندگی فردای خودشون پیش بفرستند، آیا مدح و ذم مردم میتونه پاداش عملش باشه؟ آیا میتونه به خوشایند و عدم خوشایند جامعه بیندیشد؟ کسی که به عالم آخرت فکر میکند و به فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، هرگز. لذا فرمود ولا بالیوم الاخر، اینا اعتقاد به عالم قیامت ندارن که فرو رفته در ریا و بخل و کبرن. و در نهایت این شش نکته رو که مطرح فرمود، و من یکن شیطان له قرینا فساء قرینا، مثل اینکه تمام اینها دامهایی است که شیطان پیش پای آدمیان پهن میکنه، میخواهد شانه دیگران رو به شانه خودش بزند شیطان، با بخلش، با کبرش و بقیه ویژگی ها. اما تعبیر عجیبی است، و من یکون شیطان و له قرینا، قرین تقارن، مقارنه، اون پیوند و نزدیکی کاملا تنگاتنگ، اون کسی که شیطان خوب نزدیکش شده، کاملا نزدیکش شده، فسا قرینا، بد قرینی دارد، بد دوستی دارد. یعنی در آخرین جمله خداوند نشان میده که تمام این موارد پیشین همه از همصحبتی و تأثیر پذیری از شیطان دست میدهد. هیچ کدام از اینها بوی رحمان ندارد، همه بوی شیطان دارد. و ساقرین ها، خب ملاحظه فرمودید که بعد از اون دستور زیبای به عبادت و اجتناب از شرک و اون موارد احسانی که خداوند سبحان به عنوان حق الله و حق الناس مجموعه دین چیزی جز این نیست، یا حق الله هست یا حق الناس هست. اینها رو مطرح فرمود. بعد به آفات این مسیح حضرت باری تعالی اشاره فرمود و در نهایت هم خطر شیطان رو متذکر شد برای انسان ها. خداوند سبحان دلهای ما را از همه این آسیب ها و خطرات مسئول و محفوظ بدارد و منور و مزین به نورانیت صفات خودش بگرداند. آنی و کمتر از آنی دست ما رو و ما رو به خودمون وامگذارد و وسواس شیطان و نیرنگ های اون رو از ما دور و برحذر بگرداند.